هر بهانه شانه خالی کن از من، منی بر شانه ها بار گران ایدوز.
نو مهربانی را هم از تو دوست خواهم داشت، بیهوده می کوشی بمانی مهربان ایدوز. آنسان که می خواهد دلت با من بگو آری، من دوست دارم حرف دل را بر زبان
تهران سال 1319.
اینجا تهران از صدای ایران.
اعلام سرکاری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
اردیبهشت.
خدا سلام خانم ها آقایان، با برنامه اردیبهشت در کنار شما هستیم و در کنار من خانم شیرین بیات، دکترای حقوق کیفری از دانشگاه تهران، و جناب آقای روح الله طالبی، دانشجوی دکترای مطالعات زنان از دانشگاه تربیت مدرس حضور دارن. ما یک موضوع بسیار جنجالی داریم الان، می‌خوایم درباره زن و قوانینی که مربوط به زنان میشه صحبت بکنیم، چیزی که میدونم خیلی از شنونده های زن هم اکنون دغدغه‌شو دارن. بریم برگردیم با مهمانان عزیزمون هستیم. از اینکه برنامه اردیبهشت رو برای شنیدن انتخاب کردین ازتون سپاسگزارم. شما میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو به سامانه پیامکی ما 3094 بفرستید. از اینجا شروع میکنم با آقای طالبی. آقای طالبی، دلیل اصلی نارضایتی زنان از قوانین موجود ناظر بر حقوقشون چیه؟
به نام خدا سلام خانم فلاح، سلام خدمت خانم دکتر و شنوندگان عزیز. باعث افتخارمه که در کنار خانم دکتر بیات در این برنامه باشم. دست پس میدیم خدمتشون و خیلی راحت فکر کنم شاید چون مردها قانون نوشتن، نمیدونم، یعنی اگر این توصیف رو ازش داشته باشیم شاید خیلی توصیف حالت غر زدن باشه، ولی من فکر میکنم واقعا دلیل اصلیش میتونه همین باشه. من فکر میکنم دقیقاً در حیطه‌هایی از قوانین ما این نارضایتی وجود داره که زنان احساس میکنن این قانون نسبتی با زیست زنانه اونها نداره، انگار اصلا نادیده گرفته شده این وجه زیست زنانشون. و حالا چرا مشخصا قوانینی که ریشه در فقه ما دارن، چه حتی قوانینی که ارتباط مستقیمی با فقه اسلامی ندارن، به هر حال به دلیل اینکه قانونگذار ما همیشه مردان بودن و همیشه مرد بوده و همیشه اون نگاه مردان حاکم بوده، اصلا شاید این احساس نیاز به وجود نیومده که ما نیاز هستش که یک سری موارد رو در مورد زیست زنان در نظر بگیریم تا بتونیم حقوق اونها رو تامین بکنیم. فکر میکنم خیلی ساده میتونیم اینجا این رو جمع بکنیم که این مسئله دلیل اصلیشه.
گرچه اون موازنه در حقوق خانواده دیده نمیشه، اما خود ما خانم ها میتونیم با توافقاتی که در ابتدای عقد نکاح اجازه اون به ما داده شده و در واقع ممانعتی در خصوص اون وجود نداره، یک مقدار به سمت این ایجاد تعادل حرکت بکنیم و بسیاری از اون نارسایی ها و کاستی های قانونی رو حل بکنیم. یکی از مهمترین موارد یا چالش ها در خصوص حقوق زنان فرایند طلاق هست. بارها و بارها از شهروندان جامعه، از اونهایی که به عنوان موکل به من مراجعه میکنن، شنیدم که خب فرایند طلاق در جامعه ما برای زنان، زمانی که در واقع زنان متقاضی این هم هستن، یک فرایند بسیار فرسایشی است. خیلی وقتا قوانین ما به گونه مبهم و تفسیر برداره و در واقع سرنوشت زنان میفته به دست سلیقه یک قاضی، اینکه حالا این مورد رو اسر و حرج مثلا برای اون خانم به حساب میاره یا نه، حکم طلاق رو میده یا نه. اما میخوام بگم که خب خیلی وقتا میتونیم با یک توافق ساده در ابتدای عقد ازدواج این کار رو در واقع تا حدی جبران بکنیم. با چیزی که در جامعه به عنوان حق طلاق شنیده میشه و در واقع اصطلاح تخصصیش همون وکالت در طلاق. اما در تنظیم همین توافق و وکالت در طلاق چند تا اشتباه فاحش وجود داره که اگر
قبل از اینکه به اون اشتباهات فاحش رو پردازیم، میخواستم بگم که خود این حق طلاق رو گرفتن هنوز هم در جامعه ما تابوه. دختری که میگه من حق طلاق میخوام، میگم مگه میخوای طلاق بگیری؟ این یه مسئله. و مسئله دوم این که در مقابلش خیلی از مردان انتظار دارن که خب مهریه نداشته باشن و خب اینم مسئله‌ای که برای مردان خیلی مهمه. میگن خب اگر مثلا من تو بخوام حق طلاق بدم، مهریه هم بیا نگیر، و اون دختر فکر میکنه که خب انگار که اون کفه براش سنگین تره.
دقیقاً میخوام به همینها اشاره بکنم. آره خب حالا به لحاظ فرهنگی که باید این تابو شکسته بشه و اینکه این خانم این وکالت در طلاق رو داشته باشه، مگر آقا طبق قانون این حق رو داره ازدواج میکنه که طلاق بگیره؟ ما در واقع میگیم همونطور که شما این حق رو داری، خب این حق رو هم به من بده.
خب الان دیگه این حالت هم نیستش که اگر من حق طلاق رو دارم، به محضی که اراده بکنم این جدایی اتفاق بیفته. به نحوی میتونیم بگیم که این فقط مسیر درخواست طلاق از دادگاه رو تسهیل میکنه.
یعنی
این
هم باید شما حق طلاق به همسرتون دادین؟
بله، وکالت طلاق.
بله.
خب البته خب من جزو اون شاید بگم معدود افرادی بودم که فکر میکردم که اگر قراره که یک زندگی خانوادگی تشکیل بشه، برابری به نفع هر دوی ماست. این وقتی یک فرایند فرسایشی که خانم دکتر توصیف کردن اتفاق میفته، ما مثلا پرونده ها رو میبینیم یک وقتی شاید تا 2 سال 3 سال یک پرونده طلاق داره پیش میره، خب این طبیعتاً هر دو طرف درگیرن. یعنی اینطور نیستش که ما بگیم که فقط خانم ها، بله طبیعتاً فشار روانیش برای خانم ها بیشتره چون اونها متقاضی این ماجرا هستن. ولی به هر حال اگر قراره که یک زندگی خانوادگی به انتها برسه و یا دوامش برای طرفین مفید نباشه، به نظرم این یکم از اون ناآگاهی ما از چیزایی که به نفعمونه میاد که میخوایم حتما اون رو نگه داریم. خب طبیعتاً برای من مردم اذیت کننده است که این اتفاق بیفته. اگر واقعا دو طرف به نتیجه برسن که تداوم این زندگی زناشویی مفید نیست، خب بهتره که مسیر از بین رفتنش هم تسهیل بشه دیگه، هر چند با تمام نگاه‌هایی که ما داریم، نگاه منفی که ما داریم نسبت به امر جدایی. فقط خواستم به این نکته اشاره بکنم که یعنی این هم باز برمیگرده به اون امر فرهنگی. یعنی ما فهم می‌کنیم اگر کسی مثلا این وکالت طلاق رو داشت، به محض اینکه اراده بکنه دیگه این جدایی اتفاق میفته، در حالی که به نحوی شاید بشه گفت این فقط یه جور تسهیل میکنه و کم میکنه از اون فشارها.
خانم دکتر می‌خواستن مواردی رو بگن درباره حق طلاق که من صحبتشون قطع کردم، ازشون میخوام که در این باره صحبت کنن.
که این مورد رو اشاره بکنم، این که میگید فرایند فرسایشیه و چالش‌های زیادی داره، برمیگرده به اون هدف قانونگذار که سعی داره که اون کیان خانواده تا اونجایی که ممکنه در واقع متلاشی نشه و حفظ کنه. اما من میگم یه آسیبی اینجا وجود داره و اون کمیت گرایی ماست که متاسفانه هر اینجا خیلی بولد میشه، به ما ضرر میزنه، آسیب میزنه. شاید با این فرایند نرخ طلاق رو در جامعه پایین بیاریم، اما از آسیب‌های طلاق‌های عاطفی شدید و گسترده‌ای که در جامعه هست اینجا غفلت کردیم. من به کرات آدم‌هایی رو می‌بینم که سال‌هاست از همدیگه طلاق عاطفی گرفتن، حتی جدا دارن، در خونه زندگی می‌کنن، اما متأسفانه هنوز موفق به طلاق نشدن. و به نظر من اگر می‌خوایم جلوی آسیب‌های طلاق رو بگیریم، آسیب‌های چنین زندگی چه بسا که بدتر هم باشه، یعنی باید اینجا این نگاه کمیت‌گرا رو در واقع ازش صرف نظر بکنیم و به کیفیت رابطه فکر بکنیم.
یعنی هم یک خانواده ناسالم رو مجبور می‌کنیم که این تداوم داشته باشه و اجازه نمیدیم افراد با جدایی از این خانواده بتونن تجربه موفق دیگری داشته باشن، و همین که در نهایت نمیتونیم به این هدفی که در هر حال حفظ کیان خانواده سالمه، خانواده‌ای که افراد در اون در یک جامعه سلامت فعالیت داشته باشن، نه اینکه ما بخوایم افرادی رو که دچار مشکلات عدیده‌ای هستن صرفاً کنار هم نگه داریم.
در بحث وکالت در طلاق، در واقع همچنان حق طلاق با همسر، با زوجه، فقط داره به شخص دیگری وکالت میده. همونطور که میتونه به من و شما وکالت بده، میتونه این وکالت رو به همسر خودش بده که برای طلاق اقدام کنه. اما شما میدونید به لحاظ حقوقی من شهروند ساده میتونم از شما یک وکالت بگیرم، مثلا به دفترخونه مراجعه کنم، به اداره ثبت مراجعه کنم، اما برای اینکه بخوام به نمایندگی از فردی در دادگاه حاضر بشم، حتما باید پروانه وکالت دادگستری داشته باشم. خب حالا همسر من یک شهروند عادی پروانه وکالت دادگستری نداره، من بهش وکالت در طلاق میدم اما حق توکیل به غیر رو بهش نمیدم، عملا نمیتونه از این وکالت استفاده ای داشته باشه، چون وکیل دادگستری نیست که بتونه در واقع در دادگاه به نمایندگی از همسر خودش طرح دعوا بده.
ببخشید، یعنی خانم باید این اجازه رو داشته باشه که وقتی میتواند از طرف همسر اقامه دعوا بکنه در دادگاه، بتونه این وکالت رو به کسی دیگری واگذار بکنه، به یک وکیل دادگستری که او از طرف اون بتونه در دادگاه این دعوا رو راه بندازه.
این مشکل حتی اگر همسر شما وکیل دادگستری هم باشه حل نمیشه، به خاطر اینکه نمیشه و در دعوا خواهان و خوانده دعوا یکی باشن. پس حتماً شهروندان دقت داشته باشن که اگر وکالت در طلاق میگیرن، حتماً این قید حق توکیل به غیر وجود داشته باشه. بحث دوم اینه که خیلی از خانواده‌ها توی این توافقات میگن اگر شما وکالت در طلاق میخواین، مثلا اگر من یک مهریه متعارفی رو برای خودم در نظر گرفتم، میگن نه، شما از این مهریه صرف نظر کن و به جاش وکالت در طلاق رو در واقع بگیر. میخوام این بحث رو بگم که نیازی نیست که شما از آن مهریه متعارفی که در نظر گرفتی چشم پوشی کنید و اون وکالت در طلاق رو بگیرید، چه بسا که شما هیچ وقت نخواهید از اون وکالت در طلاق استفاده کنید. به هر حال اون مهریه پشتوانه مالی برای زنان جامعه هست. ممکنه طلاق به درخواست زوج باشه، چرا من باید به اون مهریه ناچیز در واقع اکتفا بکنم؟ یا ممکنه همسر من بعدها فوت بکنه و اون 1/8 سهم الارثی که به من تعلق میگیره ممکنه کفاف زندگی من رو نکنه. بنابراین پیشنهاد من اینه که در چنین توافقاتی به خانواده همسر و همسر بگید نه، مهریه همون مقدار متعارف باشه، اما شما که میخوای به من وکالت در طلاق بدی، اون وکالت رو معلق کن به همون میزان مهریه‌ای که مد نظرتونه. مثال عرض میکنم، فرض کن من معتقدم که مثلا مهریه من 20 سکه بهار آزادی باشه و خانواده همسر میگه اگر وکالت در طلاق میخوای با همون 1 سکه، من میگم باشه، مهریه من رو 20 سکه تعیین کنی، اما در وکالت طلاق بنویسید این وکالت معلق به بذل مثلا 19 سکه بهار آزادی از مهریه است که همون 1 سکه مورد نظر شما باقی بمونه. اینطوری حقوق ما بهتر تامین میشه.
بله، فقط من میخوام که خیلی از بحث خودمون یعنی قوانین زنانه دور نشیم، چون شاید جزئیات گفتن اگرچه میدونم هم برای من خیلی جذابه هم برای شنوندگان عزیزمون، ولی میخوام این نکته رو یادآور بشم که ما داریم درباره قوانین زنانه حرف میزنیم و اینکه به چه دلیل زنان ناراضی هستند از این مسئله. انواع نارضایتی ها رو بررسی کنیم که یکیش رو شما گفتید در مسئله ازدواج هست و حق طلاق، و اینکه ما اگر بتونیم خودمون قبل از ازدواج حقوق خودمون رو بگیریم و این شدنی هست از نظر قانونی، اون وقت شاید این حس رو نداشته باشیم که نابرابری وجود داره. بریم برگردیم، با بخش بعدی در کنار شما هستیم.
Thank you.
ممنون که با برنامه اردیبهشت در کنار ما هستید. ما با سرکار خانم دکتر شیرین بیات، دکترای حقوق کیفری از دانشگاه تهران، و جناب آقای روح الله طالبی، دانشجوی دکترای تربیت مدرس در رشته مطالعات زنان داریم صحبت می‌کنیم. موضوع ما هم زن و قوانین زنان است و دلیل اصلی نارضایتی زنان از قوانین موجود ناظر بر حقوق خودشون رو داریم بررسی می‌کنیم. در بخش اول به مسئله ازدواج پرداختیم و در این باره صحبت کردیم که چطور میشه این نارضایتی رو کاهش داد اگر زنان به حقوق خودشون واقف باشن. خانم بیات، مثال دیگه‌ای هم از این مسئله هست غیر از مسئله ازدواج، یعنی زنان آگاه نباشن از حقوق خودشون در اون باره؟
من بحث حضانت رو مطرح میکنم. باز همینجا یک ناآگاهیایی به کرات دیده میشه. در بحث حضانت باز از اون جمله اصلاحاتی بود که در واقع اینجا قانونگذار تلاش کرد که در راستای ارتقای حقوق زنان قدم برداره. پس از طلاق حضانت فرزندان تا 7 سالگی هم از دختر یا پسر با مادر هست. و جالب اینجاست که بعد از 7 سالگی هم هیچ قطعیتی وجود نداره که این حضانت سلب بشه و به پدر داده بشه. خوشبختانه قانونگذار اینجا در راستای حمایت از کودکان ضابطه و معیار خودش رو مصلحت طفل در نظر گرفته، یعنی اصلا دنبال خرسندی پدر یا مادر نیست. به این توجه داره که پس از این 7 سال الان شرایط برای طفل بهتر اینه که با مادر خودش زندگی بکنه یا با پدر خودش. به کرات دیده شده دادنامه هایی که تا 7 سال با مادر بوده، بعد از اون هم باز دادگاه حضانت رو به مادر داده، مثلا شرایط پدر رو در نظر گرفته، ماموریت های مکرری که داشته یا ازدواج مجددی که داشته، بچه نتونسته با مادر خوانده خودش ارتباط بگیره، و اینجا دادگاه در راستای حمایت از کودکان همچنان حضانت رو به مادر داده. بحث دیگه اینه که در خصوص فوت پدر، یک مسئله ای که وجود داره، زنان جامعه ما خیلی نگران از دست دادن حضانت بچه ها بعد از فوت همسر هستن و فکر میکنن که خانواده همسر، به خصوص اگر پدر بزرگ یعنی جد پدری حضور داره، میتونه بچه ها رو از اونها بگیره. چند تا مفهوم تو حقوق وجود داره، اینا گاهی اوقات با هم خلط میشه. بحث حضانت، ولایت، قیمومیت، اینها از هم جداگانه هستن. گرچه پدر و جد پدری ولایت بر فرزندان نابالغ دارن، اما بحث حضانت بحث جداگانه است. قانون تصریح میکنه، میگه بعد از فوت حضانت قطعا با مادر است و هیچ کس دیگه ای نمیتونه این حضانت رو از مادر بگیره. دیگه اینجا سن ملاک نیست. شاید جالب باشه براتون بدونی، حتی اگر مادر ازدواج مجدد هم داشته باشه، خانواده همسر نمیتونه فرزندان رو به بهانه ازدواج مجدد مادر از او بگیره، مگر در شرایط خاص، مثل اونجایی که مادر توانمندی جسمی نداره یا سلامت روان او به خطر افتاده، بیماری‌های خاصی داره، اعتیاد مضر داره، در واقع جایی که صلاحیت مادر زیر سوال میره برای پرورش کودکان. خیلی وقتا خانم‌ها رو دیدم که میگن فقط برای اینکه خانواده همسرم بچه‌ها رو از من نگیره، مثلا من از مهریه خودم گذاشتم، از مطالبه سهم الارث خودم گذاشتم، یا از ازدواج مجددم چشم‌پوشی کردم به این خاطر که بچه‌ها رو از دستم، در حالی که اصلا ممانعت قانونی در این خصوص وجود نداره. و این ترس زنان ما بحث ناآگاهی اونها از حقوقی است که قانون‌گذار
یعنی
برشون در نظر گرفته.
فرمایید که قوانین زنانه در بسیاری از موارد اتفاقا درست و صحیحه، ولی اون چیزی که باعث میشه که زنان نارضایتی داشته باشن این که خودشون به حقوق خودشون آگاه نیستن، درسته؟
بله.
که شما بارها در بحثتون اینو گفتید که این مسئله اضافه شده برای اینکه حقوق زن ارتقا پیدا بکنه. حالا سوال من اینه، نمیشه این قوانین رو به کل اصلاح کرد به جای اینکه بهش یه بندی یا تبصره ای اضافه کرد که این بشه ازش یک برداشت دیگه کرد؟
در واقع به نظر من آن چیزی که بر چارچوب خانواده ها که من بیشتر بحث اخلاق است تا قانون، در واقع قوانین ما بیشتر اینجا میتوانن جنبه ارشادی داشته باشن. وقتی قانونگذار دست ما رو باز گذاشته برای انواع توافقات در ابتدای عقد نکاح و اونجایی که در واقع زن و شوهر دارن روزهای خوشی رو با هم سپری میکنن، چرا در اون روزگار خوش نمیان این توافقات رو انجام بدن، حق و حقوق خودشون رو مشخص کنن، جایگاه و مناسبات خودشون رو شفاف مشخص کنن و بعد اینها رو در واقع ازش منصرف میشن، چشم‌پوشی میکنن و بعد که کارشون به دادگاه و اختلاف میکشه از قانونگذار گله میکنن. من فکر میکنم که بخشی از این برمیگرده به کوتاهی خود ما در همون ابتدای عقد نکاح. وقتی توافقات ما از نظر قانونگذار محترمه و اینقدر دامنه گسترده‌ای داره، دست ما بازه، چرا از این امتیاز صرف نظر میکنیم و بعد که به تنگنا میافتیم در واقع از قانونگذار گله میکنیم؟
آقای طالبی، چون میدونم که یکی از بخش‌هایی که خانم‌ها عموماً مشکل دارن خب مسئله ازدواج و طلاق هستش، یه بخش دیگه‌ای که شاید خیلی مورد اعتراض قرار میگیره بحث ارث. چقدر توی ارث این اتفاق افتاده و رعایت شده
در مورد ارث؟ چون به هر حال من بر همینم اشاره کردم همون ابتدای صحبتم به نسبت بین قوانینی که ریشه در فقه اسلامی دارن و ندارن، دلیلش اینه. به هر حال با توجه به به اونچه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده، قوانین باید منطبق بر فقه باشن و منطبق بر شرع باشن. و خب طبیعتاً اگر چیزی در فقه امر تثبیت شده و امر غیر قابل تغییری از منظر فقهی، خب خیلی دشواره که ما در حقوق هم بتونیم این رو تغییر بدیم. یک موردی رو میخوام بهش اشاره بکنم، مثلا بحث دیه. خب میدونیم که طبق فقه در شرایطی و به طور عموم دیه خانم ها نصف دیه آقایون هست. خب این برای جامعه‌ای مثل جامعه امروز ایران که زنان هم دارن مانند مردان واقعا بدون هیچ تفاوتی از نظر نقش آفرینی اجتماعی فعالیت میکنن و برای یک خسارت مالی باشه، و خب قبلا اینطور تبیین میشده که خب مرد نان‌آور خانواده است، مرد صرفه اقتصادی بیشتری برای جامعه داره و حذف او خسارت بیشتری رو به جامعه تحمیل میکنه، ولی الان که شرایط برابره، خب یکم علامت سوال میده روی فلسفه تداوم این قانون. و خب طبیعتاً چون طبق اون چیزی که در قانون اساسی در نظر گرفته شده امکان تغییر این قانون وجود نداره، باید بیایم ببینیم چه راه‌های جایگزینی وجود داره برای اینکه ما خودمون حداقل بتونیم این پیامدهاش رو کمتر بکنیم، پیامدهای منفیش رو کمتر بکنیم. مثلا الان یک صندوقی در نظر گرفته شده که ما به تفاوت دیگر، یعنی همچنان دیه به همون شکل سابق هست، دیه خانم ها نصف دیه آقایونه، ولی در تصادفات، در خسارت‌های جانی و بدنی که وارد میشه، اون صندوق ما به تفاوت دیه رو پرداخت میکنه و علنا مثلا اگر شما بیمه داشته باشید برای ماشینتون، دیگه این تفاوت دیه لحاظ نمیشه. در ارث هم همینه. البته باید ما در نظر داشته باشیم در فقه اسلامی اینطور نیستش که در همه حالات دیه زنان نصف دیه مردان باشه، که مثلا در مورد مادر و پدر، خب ارث مادر میتونه بیشتر از ارث پدر باشه، یعنی جنسیت دخیل نیست، ولی خب در قالب موارد مثلا در مورد فرزندان، چون ارث بیشتر در مورد فرزندان مطرح میشه، ارث فرزند دختر نصف فرزند پسر هست. و خب طبیعتا با توجه به اینکه این ریشه فقهی داره و تا زمانی که حالا بخواد اصلاح فقهی اتفاق بیفته، آیا اصلا شدنی هست یا نیست که بحث تخصصی خودش رو میطلبه، همچنان این راهکار وجود داره که مثلا من به عنوان یک پدر یا یک خانم به عنوان یک مادر، اگر میخواهیم که به فرزندانمون به صورت برابر این ارث منتقل بشه، در قالب قراردادهایی که وجود داره، خب چون به هر حال ما حتی در قالب وصیت هم تا یک سوم اموالمون رو میتونیم در موردش تصمیم بگیریم، و حتی در قالب قراردادهای دیگه که ما میتونیم حتی در مورد همه اموالمون تصمیم بگیریم، و اینقدر ظرفیت‌های قانونی وجود داره، اینقدر راهکارهایی هست که میشه این رو متعادل کرد. فقط همون نکته که خانم دکتر فرمودن، چون آگاهی وجود نداره، ما میذاریم به نقطه‌ای برسه که اون احساس نارضایتی به وجود بیاد و بعد پیکانو میبریم به سمت قانون، در حالی که قانون این اجازه رو داده به شما که بیاید مثلا در مورد ازدواج و همه مواردی که به وجود میاد که شما این رو حداقل اینه که ازش بکاهید. ولی اگر کسی دیگه آگاه نباشه به این ظرفیت‌هایی که وجود داره، یعنی نه مطالبهش رو میتونه داشته باشه، نه اینکه میتونه بعداً ازش استفاده بکنه. نکاتی که خانم دکتر داشتن میفرمودن، من هی به ذهنم میومد که اگر حتی خانم‌ها اینا رو بدونن، یعنی اصلا ما کاری نداشته باشیم که عمل میکنن یا نه، اگر ما هی مدام اطلاع رسانی بکنیم، اطلاع رسانی حقوقی بکنیم درباره ظرفیت‌هایی که وجود داره و امکاناتی که وجود داره، این انگاره این که خب قانون که طرف مردهاست یکم شکسته میشه. اگر من بدونم که میتوانم عملیاتی داشته باشم، میتوانم انتخابی داشته باشم، میتوانم مطالبه‌ای داشته باشم، این فضا رو یکم تغییر میده و میبره به سمت احساس رضایت تا وقتی که به نقطه مطلوب برسه.
خیلی ممنونم. شما دارید اردیبهشت رو میشنوید. میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو به سامانه پیامکی ما 3094 ارسال بکنید. میریم برمیگردیم، در کنار شما با بخش سوم گفتگو هستیم.
Oh, oh, oh.
از اینکه با اردیبهشت در کنار ما هستین ازتون بسیار سپاسگزاریم. این برنامه‌ای که روزهای دوشنبه ساعت 12:30 از موج اف ام ردیف 94 رادیو تهران برای شما پخش میشه. ما داریم درباره زن و قوانین زنانه و نارضایتی زنان از قوانین موجود و ناظر بر حقوق خودشون صحبت میکنیم و خب فکر میکنم جمع‌بندی صحبت‌های دوستان این بود که اون حلقه مفقوده ای که گم هستش مسئله ناآگاهی از اون امکاناتی که حقوق برای ما قائل شده، نه در واقع متن قانون. و البته در مورد یک مبحث دیگه حرف زدین که اخلاق خیلی جاها مهمتر از حقوق هستش. می‌خواستم بگم که مثلا در مورد حضانت فرزند که گفتین، ما بسیار شنیدیم داستان‌هایی که مادر مثلا مجبور شده بچه‌اشو گرفته، حتی در موردش فیلم ساخته شده، اون رو چه جوری میشه حل کرد؟ یعنی ما یک بخشی داریم که حقوق هستش، یک بخشی داریم که عرف هستش، اینو چه جوری میشه حل کرد خانم؟
ببخشید قبل از اینکه خانم دکتر به این سوال پاسخ بدن، خواستم اشاره کنم که نبود مشاور حقوقی در فیلم‌ها باعث میشه که کسی انگاره‌هایی تثبیت بشه، انگاره‌هایی که از نظر حقوقی درست نیست و واقعی نیست، و این باعث میشه که هم مردم انتظار نابجایی از قانون، محکمه و دادگاه داشته باشن و همین که یک جاهایی از حقوقشون نتونن بهره مند بشن و یا دفاع بکنن یا مطالبهش بکنن، چون انگاره تثبیت شده و فکر میکنن که اصلا حقی وجود نداره که حالا بخوان بهش بپردازن.
اینکه ما گلمون از اون بحث ناآگاهی متاسفانه اینجا رسانه در راستای آگاهی سازی که قدم بر نمیداره خیلی وقت به اون ناآگاهی جامعه دامن میزنه. یعنی ناآگاهی که در جامعه میبینیم خیلی وقتها به این خاطره که مردم میگن در فلان فیلم و فلان سریال دیدیم. دقیقاً سریال ستایش همین مسئله بود. جد پدری میخواد حضانت بچه‌ها رو بگیره و مادر چندین سال آواره این شهر و اون شهره که فرزندان خودش رو داشته باشه. در حالی که طبق قانون اصلا چنین حقی وجود نداشت و در واقع مادر میتونست به راحتی حضانت فرزندانش رو داشته باشه. نیازی به این آوارگی نبود. من یه بار با یکی از این کارگردان‌ها صحبت می‌کردم، به شدت گله‌مندیم از این اشتباهات رایج حقوقی. نه فقط تو بحث حقوق زنان، تو خیلی از موارد دیده میشه. میگفتن خیلی وقتا مشاور حقوقی، چون غالب سریالا تو تیتراژ که نگاه می‌کنی مشاور حقوقی دارن و مشاور حقوقی میگه ما میگیم، اما کارگردان میگه خب اینطوری اون سریال اون چالش‌ها رو نداره، اون جذابیت‌ها رو نداره. در واقع خیلی وقتا اعتنا نمی‌کنن به اون مشاوره‌های حقوقی، اما متوجه نیستن که این داره یک آگاهی اشتباه، در واقع یک برداشت اشتباه از قوانین به جامعه تزریق می‌کنه. توی بحث ارث فرصت نشد من یه مطلبی رو بگم. اینکه نظر من یکی از مشکلات اساسی ما اینه که ما به قول اون آیه نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض هستیم. یعنی میایم به بعضی از قسمت‌ها ایمان میآوریم و بعضی رو نادیده میگیریم. چقدر در دین مبین اسلام به داشتن وصیت‌نامه تاکید شده، چقدر در احادیث داریم، از پیامبر اکرم داریم که حقوق خیشاوندان خودت رو بده. خودشون در خصوص حضرت زهرا باغ فدک رو همینطور در واقع اهدا کردن. من میگم که باشه، قوانین نمیتواند بیاید برای تک تک خانواده ها قانون وضع کنه. قانون گذار شرایط خاص خانواده من رو نمیدونه، مجبور یک قاعده کلی بگذاره و بگه سهم الارث هر کسی اینقدر. اما من پدر اگر میدونم مثلا دختری دارم که نیازمند حمایت اقتصادی بیشتره، آیا نمیتونم خودم در زمان حیاتم برای موضوع تعیین تکلیف کنم؟ یعنی قانون گذار مانع من میشه؟ هم میتوانم در قالب وصیت‌نامه تا یک سوم اموالم این کارو انجام بدم، هم میتونم در قالب قراردادهای مختلف. دست من بازه. اگر من خودم به لحاظ فرهنگی یا اون آگاهی در واقع کوتاهی میکنم، گناهش به گردن قانونگذار نیست. خیلی وقتا گله میکنیم که مثلا چرا سهم خانم ها 1/8؟ آیا همسران نمیتوانند در زمان حیات با توجه به اون تلاش هایی که اون زن در طول زندگی کرده حق همسر خودش رو قانونن و اخلاقن پرداخت کنه؟ چرا باید همه چیز رو به گردن قانونگذار بندازیم؟ من فکر میکنم اینجا در کنار قانونگذاری خیلی به فرهنگ سازی احتیاج داریم.
من البته نمیدونم اینو درست دیدم یا نه، ولی فکر میکنم تو سند ازدواج نوشته که شما در واقع نصف اموالتون رو، اون چیزایی که بعد از ازدواج کسب کردین رو، اگر بخواید جدا بشین اون اموال نصف میشه.
دقیقاً یکی از نکاتی بود که میخواستم بهش اشاره کنم. باز اینجا یه اشتباهی وجود داره. خانم ها فکر میکنن که اگر آقایون این قباله ازدواج رو امضا میکنن، خود به خود نصف اموال بعد از ازدواج. نه، اصلا اینطور نیست. اولا قصه اینجاست که اون شرط فقط در جای اعمال میشه که مردی بدون عذر و دلیل